با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را جاوید کنم. در روز دوشنبه است و 13 از ماه دسامبر سال 2021. بله، دوشنبه ها خدمت رو نستیم، چهارشنبه ها هم همچنین، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم. یک غزل میخوام بخونم خدمت شما. عشق و علاقه و ارادت حافظ رو به آخوند نشون میده. ملت ایران هم هی حافظ خوندن، فکر کردن فهمیدن، اما نفهمیدن آخوند یعنی چه. من میخونم شما دقت بفرمایید. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفرالله. این فعل عابد رو ایرانی نیده بود که کار دست آخوند بدی چه کار خواهد کرد. حافظ دیده بوده، ذات آخوند رو میشناخته. اینقدر که نفرت از آخوند نشون میده، از محتسب هم حتی نشون نمیده. بله، میفرماید از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفرالله. یعنی کاری که آخوند میکنه، جزی که بگیم استغفرالله به خدا پناه میبریم، جاره نه. مردم که نیده بودن که وقتی آخوند سر میبره، بچه های صغیر رو میکشه، گفتن استغفرالله استغفرالله. در حالی که اگر که ما دقت نظر داشتیم و اندکی به گذشته نگاه کرده بودیم، دنبال خمینی را نمی افتادیم. باری این نظر حافظ است. از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است، از قامتت سر، از عارضت ماه. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. درود بر این روشنفکر واقعی، حافظ شیرازی. حافظ شیرازی، خدمت شما عرض کنم که یه مطلبی دیدم که تکرارش بسیار بوده. دست از سر این دکتر چیز بر نمیدارم، دکترا داشت در انجینیرینگ، و تو کابینه دکتر مصدق بود. اینا آمدن گفتن ایشون 8 دکترا داشته، نمیدونم با آلبرت اینشتین می نشسته و این حرفا. گفتم یه توضیح بدن که آقا دست بردارین از سر این مرد. این مرد فقط عجیبی که اسمش از یاد من رفت، دکتر حسابی. دکتر مصدق بهش احترام داشت. در موضوع خلع ید نفت، دکتر حسابی رو یکی از اعضا معرفی کرد، اما دکتر حسابی به علتی 3 روز بیشتر نموند در آبادان و استعفا کرد و برگشت تهران. این مرد دکتر در انجینیرینگ داشته، و چون اولین بوده در این فیلد، بعض کسان می اومدن بچه بغلشون، این مقول خودش میگه، درد بزنن آقای دکتر این بچه حالش خوش نیست، لطفی بکنیم. آقا خانم من دکتر نیستم. آقا شما اسمتون اصلا دکتر هم را اسمتون نشه، تو دکتر نیست. نبود در ایران. و پسرشون این دروغ ها رو پخش میکنه. من ازشون میخوام نکنه این کارو. لیست داده 7-8 دکترا و آلبرت اینشتین. بابا آلبرت اینشتین کلاس درس نداشت که پدر شما نمیدونن شاگرد ایشون باشه. آقای آلبرت اینشتین وقتی که فارغ التحصیل شد از پلی تکنیک زوریخ بیکار بود. حتی حاضر شده بود بچه های کلاس دو و سه رو درس بده، بهش نمیدادن شغل. ولی تا اینکه دوست او به نام مایکل آنجلو هم کلاسی انشتن بود، ریاضیاتش از انشتن بهتر بود، و وقتی هم انشتن بیکار شد برای شغل پیدا کرد، یه شغلی در ثبت اختراعات در همون سوئیس براش پیدا کرد، کار مهمش رو اونجا کرد که تنها نشسته بود و فکر میکرد. بله. و بعد از او خواستن که آمد و عرض کنم که بزرگترین در واقع لابراتوار فیزیک رو به نام قیصر ویلهلم اونجا اداره میکرد، تا نازی ها هدرشون زیاد شد و شروع کردن از اون کار، آمد آمریکا در مرکز علوم عالی در همین نیوجرسی. آقای آلبرت اینشتین کار کرد تا آخر عمر، نه کلاس درس داشت که پدر شما برش، نه معلمی میکرد اینشتین. حالا این نکته بود دیگه، به هر صورت به نظر من گذشت. دارم این سر این مطلب که به سفارش دوستی، من این سلسله صحبت ها رو خواهیم داشت در باب حمله عرب به ایران. نده؟ حمله عرب کمر ایران رو شکست، شرف ایران رو برد، حیثیت ایران رفت، ایران افتاد به دست ترک و تازی. عرض کنم که ترک های به همه نوع، خرخیزی و قرقیزی و عرض کنم که قوز و اینا ریختن تو مملکت ما، به ریب کردن و دوزیدن، نه برای یه سال و دو سال و ده سال و پونزه سال و سال، برای قرنها. چنگیزیان، تیموریان، ایران اینگونه نبود. و دزدان مدینه، اینم سوابق دزدان، یعنی این حمله عرب شومترین اتفاقی بود است که در تاریخ برای سلسله عظیم ساسانی که به لحاظ ایرانیت و به لحاظ عظمت و وسعت درخشان ترین از کنم که سلسله ها بوده است، از میان برداشته شد. ایران عزیز ما دیگه مقام قوی ترین کشور جهان، یا یکی از دو بزرگ، یکی از دو کشور بزرگ جهان، که یکیش روم بود یکیش ایران، کشور دیگه نبود که از اندام کنه مقابل این دوتا. عرض کنم که بدبختی و نکبت و دست به آسمون کردن و هی سر به زمین گذاشتن، پشت هوا کردن و عرض کنم که به امامزاده آویزون شدن و این داستان ها، این شدیم این، ما شدیم این، ایرانی ایرانی رو نگاه کنید، رفتیم ته جدول. بله. و روز به روز بدتر شد و روز به روز بدتر شد و ما حقیرتر شدیم متاسفانه، از برکت اون چه دزدان مدینه آوردن به این مملکت. ما دستبردار نیستیم، در واقع خود ما عاشق. یه دوستی عصبانی بود در دست من، خیلی دوست، آقای دکتر اشعی، چون فوت شده اسمشونو میبرم، دکتر اشعی قومی از اینجا ذکر خیر کردن، من از دکتر اشعی در روسیه اونجا کارخانه داشت و اینا، خیلی 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 به من لطف داشتین دکتر اشعی. یه روز گفت عصبانی هم از دست تو، عصبانی هم از دست تو. چی تو اشعی؟ گفت آقا این ملت میرزا تقی‌خان نمیخواست، تو اومدید تبلیغ میرزا تقی‌خان میکنی، آخوند میخواست، این ملت دکتر مصدق نمیخواست، بابا آخوند میخواست، اونا زیاد بودن، زیادی بودن برای این مملکت، این ملت دنبال آخوند بوده، حالا آخوند هم پیدا کرده، حالا این شما بشین اینجا حرف بزن. چیزی نداشتم بگم، چیزی من نداشتم بگم یا نفی بکنم حرف دکتر اشعری رو، اینو خودراست میگه. دیدیم تنبون خمینی رو آویزون کردن، دارن ماچ میکنن، میبوسن و میره. نه؟ این ایرانی، ایرانی ساسانی نیست که دیگه، ما ساسانی نیستیم، هخامنشی هم نیستیم، همینیم که امروز هستیم. بله. خب حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که ما یه بررسی بکنیم از تاریخ ساسانی. در باب تاریخ ساسانیان و آمدن عربان، من یکی اینجا سه محقق بزرگ میشناسم. یکی نولدکست که شاید نظیر نداشته، این مرد آلمانی. عرض کنم که علامه قزوینی میگوید من آمدم به آلمان در زمان جنگم بوده، گویا جنگ اول. میگه همه محققین رو دیدم، اما نولدکه را که اصن، یعنی مسنترینه، اصن محققان آلمان است، متاسفانه نتونستم ببینم و محروم موندم از دیدار این مرد بزرگ. شاهنامه شناس و ایران شناس نولدکه. و همچنین ما عرض کنم که نولدکه رو داریم و هرسل که تخت جمشید رو کمکاش کرد، که 30,000 لوحه های مربوط به کنستراکشن تخت جمشید رو کشف کرد، که در دانشگاه شیکاگو هستم. اینا فعلا امانت اونجا هستن تا یه رژیم لایق به یک رژیم ایران دوست بیاد و اینا رو پس بگیره ببره ایران. یه گروهی سو کردن، شکایت کردن که ما دیگه در لبنان نمکید بوم گذاشتن، شما اینا رو باید به ما بدین ما بفروشیم، از این تمکارا و اینها. این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نفرستاد دادگاه که بگه آقا اینا امانت است اینجا. خود قاضی از ایران دفاع کرد که آقا اینا امانت، ما نمیتونیم اینا رو به شما بدیم. ولی اینا کار پروفسور هرسفلد بود. و عرض کنم که این مرد بزرگ که حالا نامش رو بردیم، بهتر است که یک کلمه هم در بابش بگوییم، این است که میخواست کنکاش کنه در تخت جمشید. پول نداشت، آمد به همین آمریکا و گویا در محفلی گفت یک خانمی که هنوز معلوم نیست کیست و خواست اسمش فاش نشه، 500,000 دلار داد به پروفسور اسپرد و ایشون رفت چادری تشکیلاتی در 5,000 جلد کتاب فقط در باب ایران و باستان و غیره برد اونجا و این همه اینها رو کشف کرد که زنان اونجا کار میکردن، وقتی آبستن بودن منزل میموندن و حقوقشون میگرفتن و حقوق زنان و مردان برابر بوده و هزار و یک چیز درخشان کشف شد از این اون چیز در تخت جمشید پیدا کردیم. مرد بزرگ و او هم نظر داده در باب حمله عرب به ایران. و همچنین عرض کنم که آرتور کریستنسن این کتابش و حمله عرب، آرتور کریستنسن. یه عبدالحی حبیبی هم داریم، محقق افغان، یه کتاب همیشون نوشته، بد نیست، کتابش من خوندم، بد نیست. و این آرتور کریستنسن عاشق ایران بود، دانمارکیست، میمد حتی برای جاهای دوردست ایران زبان محلیشون رو دستور زبان می نوشت. دو بار بیشتر ایران آمد و این کتاب مستطاب تاریخ ساسانی، سیاسی ساسانیان، تألیف از کنن که این آدیز آرتور کریستنسنه و توصیه می کنم که شما هم اگر دیدید جایی خوبه، اطلاع زیاد به ما میده در باب دوزدان مدینه و غیره و اینا. امروز ما مقدمات کار از شرط خدمت شما که در باب تاریخ، قدیما خیال میکردن تاریخ نویسی این است که بشینی های بنویسی هرچی شنیدی بیاد. از قرن 18 به بعد این سبقه علمی گرفت تاریخ نویسی، و بعد که خوب بررسی شد معلوم شد تاریخ نویس خیلی سریع به مخالفه میفته، خیلی سریع. بعد اگه کسی خونده باشه این داستان ها رو و این کتاب ها رو، بعد میبیند که این دوستانی که تاریخ می نویسن امروز واقعا چقدر کارشون پرت از مرحله، چقدر کارشون پرت از مرحله و چقدر مغالطه در کارشون. حالا من اینجا دو نوع مغالطه تاریخ نویس رو چیز میکنم، بیشتر از 250 تا 300 مغالطه تاریخ نویس هست که خودش متوجه نیست وارد تاریخش میکنه. یکی این که مدعی بشود که من همه چیز رو راجع به فلان واقعه من میدانم، همه چیز، این مغلطه است، بهش میگن مغلطه بیکن. حالا من اصلا نمیدانم به چه دلیل به این گفتن مغلطه بیکن، چون فرانسیس بیکن یکی از مهمترین مغزهای تاریخ انسان، فرانسیس بیکن بزرگ، چرا گفتن مغلطه بیکن هنوز من کشف نکردم. یه علتش ممکن است این است که آقای بیکن یک مرد همه چیزدانی بود، شاید میگم ولی نمیدونم، ولی اسمش مغلطه بیکنه. و در واقع تاریخدان چی همه چیز را هرگز نمیتواند بداند، چیزکی از چیزها میداند، چیزکی از چیزها میداند. این است که اگه کسی دید مدعی شد که همه چیز رو راجع به فلان، حتی راجع به جنگ دوم ما هنوز همه چیز رو نمیدانیم، نمیتونیم مدعی بشیم که همه چیز میدانیم، چون میلیون ها اتفاق میافتاد این طرف اون طرف که ما اصلا خبر نشه. توجه کردید این مغلطه بیکن رو اگه جای دیدید عرض کنن که بدانید که مغالطه است، کسی که مدعی شد همه چیز رو میداند اینا مغلطه است. چندین مغلطه دیگر هم هست که به موقع بهش خواهم پرداخت. این داستان عرض کنم که شکست ایرانیان به دست دزدان مدینه، این یک چیز ساده ای نبوده که ما با یک دلیل بگوییم که این چون دین اسلام چیز ساده ای بوده پس همه ایرانی رفتن و چیز شدن مسلمان شدن. نه، سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار داره، دلایل بسیار داره. همین انقلاب کذا و کذا بسیار دلایل مختلف باعث این انقلاب کذا و کذا شد. این نیست که بگوییم که نمیدونم کارتر اینجوری کرد و نمیدونم این آمریکایی‌ها می‌خواستن اسلحه بفروشن به این عربا، به این سادگی نیست. این سیمپلیفای کردن یک واقعه مهم هم یک نوع مغالطه است، فراموش نکنیم. یعنی کسانی که عرض کنم قدرت تفکرشون کم است یا حوصله تحقیق ندارن سعی میکنن که مطالب کامپلکس و پیچیده رو سیمپلیفای کنن، آسونش کنن برای خودشون دیگه، به یه دلیل میاره و میگه اینه داداش دیگه، به همین دلیل بوده دیگه. یعنی که اینطور نیست، وقتی واقعی مهمی بروز میکنه در جامعه دلایلش بیشتر از یکی دوتاست. این در باب عربا داریم صحبت میکنیم، در باب عرب داریم صحبت میکنیم. این است که ما سعی میکنیم اینجا خدمت شما این دلایل رو پیدا کنیم و از کتاب هم بیاوریم و برای شما روشن بشود که چرا ایران بزرگ ما اینطور شد، چه شد که یک مشت آدم اونچنانی بریزند و اینطور با خفت و خاری شاهزادگان ایرانی رو جلو اسبای دزدی ایرانی و جلو شتراشون بدوانند تا مدینه، اونجا برن تحویل عمر ابن خطاب بدن، اونم بفروشه، شاهزادگان ایرانی رو بفروشه. و ما این ننگ رو تحمل کردیم، این کثیف‌ترین کاری بوده که اتفاق افتاده، کثیف‌ترین واقعه بوده که اتفاق افتاده و هرگز ایرانی ذلیل فروتر از خودش نشد جز در همین مورد که ننگش بر گردن ما هم تا ابد تا ابد هست. اجازه بدید که امیر جان عزیز خواهش کنیم یه موزیک چیزی براشون پخش کنن و اگر این سراغ موضوع از قباد آغاز میکنیم، از هرمز، هرمز چهارم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میخونم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید. اینجا نوشتم از بعد که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون هست، patreon.com. خب بعد شما نشون بدید این پیتریون رو، به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ همین چیز کج دیگه جاله برای مشیری. البته تمام برنامه ها برای کسانی که دوباره دیگه راگش دیگه چیز نیست. و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریان هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه، بسیاری به شما ده. خب خدمت شما عرض کنم که در روزگار ساسانی دو انقلاب در ایران شد. این دو انقلاب از اونجا می آمد که مردم ناراضی بودن، اما هر دو انقلاب سرکوب شدن، مزدک و مانی. مزدک که شگفت‌انگیز بوده، یه سوسیالیست به تمام معنی بوده، اما دولت سرکوب کرد. انوشیروان سعی کرد که یک در واقع دگرگونی در کشور به وجود بیاره، زمینا رو از نو اندازه کردن و چنین و چنان، اما مشکلات زیاد داشت ایران که بعدن توضیح میدم خدمت شما که چه مشکلاتی بود که کمک کرد به این واقعه ننگین شکست عرب. عربش من در واقع نجات پرست نیستم که میگم عرب، خب چون عرب بودن، عراق بگیم، بهتر بگیم عراق. شکست، این شکست همینطوری به دست نیامد که نصف شب اینا برن سپاه بفرستند و سپاه ایران شکست بخوره بود و اینا بیان سرزمین پهناور ایران رو بگیرن و غارت کنن و مدت 600 سال غارت اینا ادامه داشت تا دوستر از اونا پیدا شد، اونم مغلا بود که این توضیحاتش دادم و بعضم میشه توضیح خواهم داد. باری قباد چهارم، هرمز چهارم، پسر انوشیروان بود، مرد خردمندی بود، معتدل بود و عرض کنم که اهل جور و ستم و اینها نبود. در زمان اوست که ترکان حمله میکنن به ایران، لشکر خیلی 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 بزرگ از ترکان. میدونید که کشور ما از دو سو دائم در حال جنگ بوده، یکی از سوی ترکان که اینها از بخش شرقی دریای خزر اینا می اومدن تا کوههای اورال آلتایی و قبیله های مختلف قاراقالپا و خلخی و یغمایی و نمیدونم انواع اقسام اینا بودن و زمان اینا رو برای بردگی می بردن. داستان ترکا مفصله، اما دائم حمله میکردن به ایران و ساسانی ها جلوی اینا هرگز نتونستن به ایران چیره بشن. جنگ های خیلی زیادی گزارش شده است که ترکان آمدن برای تخریب ایران و ایرانی ها اینا رو شکست دادن. یک دیواری هم شبیه دیوار چین گویا زمان انوشیروان کشیدن در گرگان، میگویند که نشانه های اون دیوار هست. بهرام هفت خانواده اصیل در ایران بوده که اینا دایه سلطنت داشتن و عرض کنم که خیلی بهشون احترام میرفت. یک خانواده بهرام چوبین، بهرام چوبین. حالا چرا چوبین؟ فکر کنم بلعمی دچار اشتباه شده وقتی میگوید که چرا بهش میگوین چوبین، دچار اشتباه شده. یه افسانه خنکی را آورده که این بهرام یک شخصی رو با شمشیر چنان زد که از وسط دوتا شد، یکیشو نصفش آویزون کردن به این دروازه، نصفش آویزون کردن هر کس به دیگری رسیدی گفتی شوبین، یعنی برو ببین. بنابراین این شد چوبین. این بسیار بسیار لوس و بسیار بسیار خنکه. استاد توس ما حکیم فردوسی به ما میگوید که چرا به اون میگفتن چوبین به بالا دراز. و دراز اون زمان کنکشن منفی نداشته ها، تمتن فرو برد دست دراز، روز از سرش تاج آن سرفراز، رستم رو میگه. بنابراین معنی خوب داشته، معنی بد نداشته. به بالا دراز و به اندام خشک، یعنی لاغر بودی بهرام چوبی، به گرد سرش جد موی چمشک، موهای فر به هم پیچیده‌ای داشت که مثل مشک مشکی بودن، درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ سیاه چرده و تونگوی و سترگ. جهانجو چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. این درسته، یعنی صحیح و درست، زیبا، حماسی. حضرت فردوسی خیلی علاقه‌مند بوده به بهرام چوبی و قد بلند و استخوانی و چنین چنان، فیزیک او طوری شد که به او گفتن چوبی. و این هم عاقلانه است، هم درسته، هم به احتمال زیاد حقیقت داره که چنین مردی بود و چنین لقبی داشت. قد بلندی داشت، موهای مجعد و مشکی و به این دلیل چوبی میگفتن. بله، خب بهرام چوبین رو میخوان به مرکز که بیا و سپه سالاری لشکر میگه ترک ها اومدن. بهرام چوبین میگه که سپاه رو به خط کنید. سپاه رو به خط میکنن، 12,000 نفر انتخاب بکنن بین 25 سال تا 30 سال. ازش میپرسن که چرا 25، چرا 12,000 نفر و چرا 25 تا 30 سال. میگوید که سپاه بیشتر از 12,000 نفر دست و پای هم میزه و افیشنسیشون خوب نیست و علت این که 25 سال تا 30 سال به خاطری که اینا زن و بچه دارن، اینا چیز وطن رو میشناسن، اینا برای وطن ایستادگی میکنن به خاطر دارایی هاشون یا حالا زن و بچه شون اینا. و شاه خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و بهرام چوبین و سپاهش میرن به جنگ ترکان و شکست خیلی فاحشی وارد میکنن به این گروه و نوزن و غنایم رو میگیره و میفرسته پیش پادشاه. از اینجا سستی ساسانی به معنی واقعیش شروع میشه دیگه. و بهرام چوبین در رزمگاه بوده هنوز که نامه از پادشاه میاد که تو نامردی، مرد نیستی، بیا این دوک بگیر، این چادرم سرت کن و بنشین و دوک بریز. آمدن به شاه گفتن قناعیم بیش از این بوده. همیشه این اتفاق میافتاد در موضوع ابو مسلم و ابو جعفر منصور. وقتی پیروز شده پسر عموی منصور خودش فرستاده بودش، اومدن گفتن که این آقا غنایم رو بلند کرده به تو کم داده، منم آدم فرستاد برای بررسی. ابو مسلم هم از کنم فوش داد به منصور و فرستادش و اینها. حالا بماند اینجا هم همونطور شد. و وقتی که این دوک و این چادر به دست بهرام رسید، خب صبح به صبح سپهسالارا میومدن خدمتش، نشست و این گذاشت تو سرش، شروع کرد دوک ریسیدن. این هم در شاهنامه هست هم در تاریخ. اینا آمدن، پهلوان ها آمدن دیگه، سپهسالارا شمادن گفتن این چه عزیز اینا؟ گفت بله، شاهنشاه به ما مرحمت کرده برای پیروزی که براش آوردیم، دوک فرستاده برام که دوک فرستیم. اینها تعدادشون حالا بسیاری داره که شما کجا رو نگاه کنید، حداقل 12,000 نفر ببخشید شکستن این خنجرا رو، سرش رو کج کردن به نشانه ریولت و به نشانه بیزاری از تشکیلات پادشاهی و خنجرا رو فرستادن به دربار. یعنی ما از تو بیزاریم و از تو جدا شدیم و پیوستن به بهرام. بله، این بعد از اون دو انقلاب، این در واقع به نوعی انقلاب سوم دیگه. بله، از اون سو بیچاره این رو به چهارم رو خسرو پرویز که پسرش بود و اینا بود، خلاصه کشتن این پادشاه رو، کشتن و خسرو پرویز هم شد پادشاه ایران. بله، خسرو پرویز یک آدمی بود بسیار ترسو و آدمی بود که لیاقت های جنگی اونطور که باید نداشت، اگه فتوحات بسیاری کرد در جنگ با چیز رومیان، اما اینا مال سرداران رشیدش بود، مال سردارانی که در بابشون صحبت خواهند کرد. باری بهرام چوبین آمد در تیزفون و چیز شاهی کرد. متاسفانه پشتیبانی نکردن ایرانیان از اون طبقاتی که نفعی داشتن، مثل همینه که از سید علی خامنه‌ای پشتیبانی میکنن اینا، نه به خاطر سید علی شخص سید علی، به خاطر پولیست که اینها به طور روزمره از جیب ملت ایران میدزدن. اینا یه عده زیادی هم بودن از موبدان و از اعیان کشور که اینا منافع داشتن، از پادشاهی ساسانیان اینها، اونطور که باید پشتیبانی نکردن. یک سال هم بهرام چوبی در تیزفون بود. این آقا پاشد یک نامه نوشت به قیصر روم. هنوز هرقل که ارتش ایران رو منهدم کرد به پادشاهی نرسیده بود، یک آدم صافتی بود اون آقا که پادشاهی داشت. این نوشت که من از تو خواهش میکنم منو به فرزندی قبول کن و چنین و چنان کن و این مبلغ هم پول به من بده تا من برگردم پادشاهی رو پس بگیرم و من تلافی میکنم و چنین و چنان. اون امپراتور قبول کرد و خسرو رو طلبید. عرض کنم که و اون چه میخواست به اون داد و بیشتر از 40,000 نفر مردان جنگی حملاش فرستاد و جنگ در گرفت. متاسفانه عرض کنم که پشتیبانی بهرام چوبین کم بود و در جنگ شکست خورد و رفت به طرف ترکستان، که بعد هم خسرو پرویز کس فرستاد و او رو کشتن، این پهلوان رو کشتن. اگر که بهرام چوبین بر جای بود فکر نمی کنم که اعراب. ببینید ما جنگ رو باختیم، حالا هزار یک دلیل میتونیم بیاریم، هرچی هم بیاریم درست میگیم دیگه، خطا که نمیتونیم بکنیم چون شکست خوردیم. این آقا بیعرضه بودن، میگه بعد خواهی بیعرضه نبودن شکست نمیخوریم. میگوتن آقا فاسد بودن، به حتما فاسد بودن قربانی، اینا به این دلیل بودن. ولی حقیقت امر این است که ما در میدان جنگ جنگ رو باختیم، حالا فاسد غیر فاسد، موبدان غیر هیربدان، همه فاسد، بسیار خوب، ولی ما جنگ رو در میدان باختیم. یعنی ما جنرال خوبی نداشتیم، اگر یک جنرال خوب داشتیم که میتوانست این نیروی عرب رو شکست بده، چون که بهرام جادویه کرد در جنگ پل و شکست فاحشی به اینها داد که تا مدینه فرار کردن و رفتن در خانه ها به گریه کردن که ما از جلو کفار فرار کردیم، عمر آورد دوباره اینا رو تشویق کرد و اینها. اینطور نمیشه باری اصابت که دوباره این آقا شد پادشاه ایران و بسیار هوسباز بود، ولی به 3000 زن در تشکیلاتش داشت. وقتی که گریخت اینا معلوم شد، تیسفون هم چه تیسفونی، 7 شهر تو در تو، اینطور نبوده که ما میبینیم. خدمتون عرض کنم که و قبل از اینکه هرقل یا چون هرقل که آمد و کار روزگار ایران تیره شد، به خاطری که هم شجاعت داشت، هم جنرالشیپ بلد بود و هم سیاسی، آدم سیاسی بزرگی بوده این هرقل، هراکلیوس اسمش هست، ما به عربی هرقل میگن، ما به فارسی میگیم هرقل، برای هراکلیوس. این سکه‌هاش که منتشر میکرد، خودش با ولیعهدش یه جا چیز میکرد، یعنی یه زمانی هست که خودش جوونه، عرض کنم که ولیعهدش هم یه بچه هست، بعد رفته رفته که میاد ببینیم که سنش و این به زمان بچه بود اون بیشتر میشه و اینم پیرتر میشه و اینا. خیلی سکه‌های زیادی داره این هرکلیوس. این آقای خسرو پرویز جنگ های رو آغاز کرد که از سال 603-604 شروع شد و تا 600 و ارز کنن که 20 و اندی ادامه یافت. 24-5 سال یا بیشتر جنگ بود، هر روز جنگ. و در ابتدای امر جنرال های ایرانی، شاهین و شهربراز از مرزهای روم کوفتن و گرفتن تا مصر. و این هرقل آمد و طلاها و پول و اینا هرچه بود ریخت در یه قایقی که فرار کنه بره آفریقا. دیگه اصلا ناامید شده بود از بس ایرانیان شجاعتشون دادن و این دو جنرال انقدر لیاقت نشون دادن در همه جبهه ها، عرض کنم که این سپاه روم رو شکست دادن و بیت المقدس رو گرفتن. اونجا صلیب عیسی رو آوردن به ایران، صلیبی که مشهور بود، عیسی رو دار کشیدن آوردن به ایران. این هم در شاهنامه انعکاس یافته. آزرمیدخت یا پوراندخت اینو برگردون به روم، این آوردن و این خیلی توهین بود برای اینا و تمام اینجا ساتراپ گذاشتن و اینا شد جز مالکیت ایران. و نظر خسرو پرویز هم این بود که دیگه بر نگردونه این زمین هایی که گرفته از همین سوریه امروزین و بیت المقدس و مصر و تمام این چیزها رو گرفتن، رومی ها رو بیرون کردن. و این آقا عرض کنم که آمد سر کار، مرد خیلی خیلی شجاع کاردان بود و چند سال طول کشید تا سپاهی که اون میخواست چیز کنه و در تمام این سالها مرتب جنگ ادامه داشت و سرانجام این آقای هرکلیوس و هرقل در درست زمانی که دزدان مدینه دارن رشد میکنن اونجا و آدم جمع میکنن این به امپراتوری روم رسید و جنگ شکل دیگری گرفت. اجازه فرمایید که چند دقیقه کوتاه بریک بگیریم، برمیگردیم دنبال مطلب.